بسم الله الرحمن الرحيم.
وبهذا يتضح أن المعقول من الافتراضات الافتراضات الثلاثة الأخيرة، وإذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثة الثالث والرابع والخامس على دليل الحجية وجدنا أنه لا يصلح لإثبات الافتراض الثالث، لأن نسبته إلى كل من الدليلين نسبة واحدة، فإثبات حجيتهما خاصة به دون الآخر جزاف لا مبرر له. خب، حكم اولی در قاعده در متعارضین جمع بود، منتها در تعارض غیر مستقر. این حکم اولی بود که خواندیم، حکومت و ورود و عرضم به حضور شریف که عام و خاص و مطلق و مخیر. یه اشکالی هم کردیم در باره مثالشان به ورود که گفتیم این با ورود تطبیق نمی کنه. بعد حکم دوم در باب متعارضین، آن دیگه در تعارض مستقر رسیدیم. حکم دوم در باب متعارضین، اینکه تعارضشان مستقره، همون تعارض اصطلاحی، بله، دومین حکم چیه؟ ببینیم آیا تساقطه؟ اینم دومین حکم، یعنی به مقتضای قاعده اولی، یعنی ادله حجیت. گفتیم درباره ادله حجیت نسبت به خبرین متعارضین 5 تا احتمال ثبوتن، ولی از این 5 تا 2 تایش امکان نداره، 3 تایش امکان داره. از این 3 تایش ببینیم ادله حجیت با کدامش ظهور داره، با هر کدام ظهور داشت اونه میگیم و قائل میشیم که ادله حجیت، ادله عام حجیت با قطع نظر از اخبار علاج. در مرحله سوم رجوع میکنیم به اخبار علاج، برای اینکه این قاعده اولی فرقش هم اینه ها. قاعده اولی در باب متعارضین که همین راجع به ادله حجیت ادله عام باشه، این کل متعارضین را شامله. افرض دو تا آیت تعارض کرد، دو تا اجماع منقول، همه را شامله. اگر گفتیم تساقط همه جایه، اگر گفتیم تخییر همه جایه. ولی اون حکم سومی که راجع به نسبت به اخبار علاج، او فقط مختص خبرینه. از این جهت این دو تا با هم فرق میکنند. خب حالا فعلا در حکم دوم، حکم دوم قاعده اولی در متعارضین مستقر چیه؟ گفتم 5 تا احتماله. و به هذا، با این بیان واضح شد ان المعقول من الافتراضات الافتراضات الثلاثه الاخيره، از این 5 تا احتمال اون که معقوله و ممکنه افتراضات سگانه اخیره، یعنی افتراض سوم و چهارم و پنجم. افتراض، بله درست، بله، افتراض اول و دوم معقول نیست. افتراض اول این بود که هر دوتا را حجت قرار داده مطلقا، و این گفتیم جمع بین متناقضین این امکان ندارد. خب افتراض دوم این بود که بازم هر دوتا را حجت قرار داده منتها مشروطا، این مشروطه به ترک او، حجیت این مشروطه به ترک او، حجیت اونم مشروطه به ترک. اینم گفتیم امکان نداره، برای اینکه آقا اگر هر دوتا را ترک چی میشه؟ باید هر دوتا حجت باشه و فعلی باشه، و اینم بازم جمع بین متناقضینه. این دوتا که بره کنار میمانه ستای دیگر، یا احدهمای معین حجته یک، یا احدهمای مخیرن حجته، یا تساقطه. از این دو سه حالت خارج نیست. و لذا میفرماید و اذا عرف عرضنا هذه الافتراضات الثلاثه، و زمانی که ما عرضه کنیم این افتراضات سگانه را که او عبارت باشد از کدوم کدوم، الثالث و الرابع و الخامس، اعرضنا على دلیل الحجیه، این عرضه کنیم به آیه 90، وجدنا انه لا يصلح، میابیم این که صلاحیت ندارد اون دلیل حجیت لإثبات الافتراض الثالث، میبینیم که افتراض سومی هم چی درست نیست، یعنی ادله حجیت هیچگاهی با افتراض ثالث نمی سازه. افتراض ثالث چی بود؟ این بود که احدهما معینن حجت باشد. لأن چرا؟ برای اینکه آیه نبا با هیچ کدام این دوتا روایت متعارض خیشاوندی نداره که یکی رو شامل بشه یکی رو شامل نشه، با اینکه هر دوتا نسبتش به خبر آیه نبا مساویه. لأن نسبته الى كل من الدلیلین، نسبت دلیل حجیت که همون آیه نبا باشد، الى كل من الدلیلین نسبت واحده، یه نسبت داره، اونم خبر عادله. اینم چجور شد که یه بامو دو هوا شد. فا اثبات حجیت احدهما خاصتن، اثبات کنیم حجیت یکی را تنهایی، بگم خبر شرقی را آیه نبه شامله، چون که خبر عادله. خب خبر غربی هم باید آیه نبه شامل باشه چون خبر عادله. فا اثبات احدهما خاصتن، ثابت بشد حجیتش یکی به تنهایی، دون الاخر جزاف و بی چیه، یعنی بی جهت بی دلیل، بله لا مبرر له، هیچ گونه مبرری ندارد. کما لا یصلح دلیل الحجیت لاثبات الافتراض الرابع، میفرماید همونطوری که دلیل حجیت که آیه نبه باشد صلاحیت ندارد برای اثبات افتراض رابع. افتراض رابع این بود که احدهما حجت مخینن، یکی از این دو تا را آیه نبه گفته من بر شما حجت، اون یکی را معین نمی کنم که خبر شرقی شما تا شما بگوین ترجیح بلا مرجحه یا خبر غره، نه یکی از اینها حجت بر سبیل تخییل. می فرماد اینم با ادله حجیت نمی سود، برای اینکه لسان ادله حجیت لسانش تعیینه نه لسانش تخییل. آیه نبه میگه اگر 100 تا خبر عادل داری تمام این 100 تا حجت، آیه نبه نمیگه اگر 100 تا خبر عادل داری یکی از این 100 تا حجت، این یکی توی مفاد آیه نبه نیست. خب وقتی چهارم هم از بین رفت چی معین میشه آقا؟ افتراض خامس معین میشه. پس قاعده اولی در باب متعارضین، قاعده اولی به معنای ادله حجیت تساقطه، هیچ کدام را شامل نمیشه. شامل نشد دیگه.
عقل میگه وقت هر دو رو حجت
شد. همون دیگه.
پس نمیشه خب. که جمع بین
این معنایش اینه که آیه نبه هیچ کدوم رو شامل نمیشه. ما نمیگیم که آیه نبه شامل میشه میگه حجت نیست. آیه نبه دلالت لسانش لسانی اثبات نه لسانی نه. آیه نبه میگه خبر عادل حجت و این دو تا متعارضین رو شامل نمیتواند بشه. اینه معنایش. كما لا يصلح الدليل الحجية لإثبات الافتراض الرابع لأن مفاده، برای اینکه مفاد آیه نبه یا سیره عقلا هر چی بخوای بگوی مفادش الحجیت التعیینیه لا التخییریه، مفادش از اول حجیت تعیینیه نه حجیت تخییریه. معنای حجیت تعیینی ای وجوب الاخذ بكل من الدلیلین تعیینا، آیه نبه میگه هر چی خبر عادله بر شما حجت، نمیگه اگر دو تا خبر عادل بود یکیش بر شما، این یکی توی مفاد آیه نبه نیست. تعینا وجوب الاخذ بكل من الدلیلین تعینا، فاثبات الوجوب التخییری، ثابت کردن وجوب تخییری که از دو تا یکی حجت باشد، والحجیه الواحده منتها بین خبرین تخییری، بحاجت الى لسان آخر فی الدلیل، این نیاز به یک لسان دیگری در دلیل داره. ولی اگر آیه نبه میگفت اذن فتخیر، میگفتیم که بله لسانش اثبات میکنه حجیت تخییری، و حالا که آیه نبه ندارد اذن فتخیر، اون لسانش لسان تعیینه. و هذا یعنی ان دلیل الحجیه لا یصلح لاثبات حجیه الدلیلین المتعارضین، هیچ کدام اینها را نمیتونه شامل بشه، برای صلاحیت نداره برای اثبات حجیت دلیلین متعارضین. لا یصلح بوجه من الوجوه، به هیچ وجهی نه یکی را میگیرد معینا نه یکی را میگیرد مخیرا، نه هر دو تا را میتواند بگیرد. نتیجه اینه که از پهلوی خبرین متعارضین به سرعت رد می شود ادله حجیت. و من هنا کان الحکم الثانی فی باب التعارض، حکم اولی که جمع بود در عام و خاص و حاکم و محکوم، حکم دوم در باب تعارض که میشه قاعده اولی در تعارض مستقر، حکم اولی در مطلق تعارض، حکم دومی در مطلق تعارض، و قاعده اولی در تعارض مستقر. قاعده تو بله کجا شد آقا؟ متعارض بواجه منه، و ذالک یتطابق مع الافتراض الخامس، و ایم تطابق داره با افتراض پنجم، و من هنا از اینجا که افتراض پنجم معین شد کان الحکم الثانی، حکم دومی، حکم اولی که جمع بود، حکم دومی در باب تعارض قاعده تساقط متعارضین، منطبق کدام لحاظ آقا؟ نه به لحاظ اخبار علاج که او حکم سومی میشه، نه بلکه به لحاظ دلیل حجیت، یعنی ادله عام حجیت. اینم تا اینجا تمام. ولیکن هل یتساقط المطار، راستی راستی دیگه هیچی نداریم ما هستیم و فقط ادله عام حجیت که اون قاعدش تساقط شد، یا نه دلیل خاصی هم رسیده که میشه حکم سوم. ولیکن هل یتساقط المتعارضان بحیث یفترض کانهما غیر موجودین. ها اینجا یه مسئله دیگر پیش میاد. حالا که گفتم قاعده اولی تساقطه، این به مقتضای آیه 90 آیا این دو تا متعارضین در تمام مدلولاتش تساقط میکند یا فقط در مدلول مطابقی تساقط میکند و مدلول التزامی سری جاش میمانه؟ یعنی این دو تا روایت در مدلول التزامی هر دو تا حجته، فقط اونی که ساقط شده در مدلول مطابقیه. ای چی جوریه؟ یعنی معروف این نزاع به نام نفی حکم ثالث. آیا این دو تا روایت متعارضین حکم سومی که نفیش مدلول التزامی هر دو تا بود، یه روایت میگه این چه واجبه، مدلول التزامی چیه؟ اینه که مستحب نیست دیگه، واجب اگر بود چون وجوب با استحباب یه جا جمع نمیشه. اون روایت دوم میگه این حرامه، اونم مدلول التزامیش اینه که مستحب نیست. آیا این دو تا روایت فقط در اثبات وجوب و حرمت ساقط شده یا حتی در نفی استحبابم ساقطن؟ اینه، اینم باید بحث کنیم. میفرماید ولیکن هل یتساقط، که بنا شد قاعده اولی تساقط باشد، هل یتساقط المتعارضان به قدر تساقط میکند هم در مدلول مطابقی هم در مدلول التزامی؟ به حیث و یفترض و کانهما غیر موجوده، کان لم یکنه، گویا که این دو تا روایت از اول نبوده. او یتساقطانی، یا هر دو تا تساقط میکند، منتها فی حدود تعارضهما، در محدوده ای که هر دو تعارض دارد در مدلول مطابقی. اما اونجوری به کلی که بی نام و نشان بره از دنیا اونجوری نیست، مدلول التزامیش میماند. فاذا کانا متفقین، اگر هر دو تا متفق باشن در مدلول التزامی که الان مثال زدم، یه روایت میگه این شی واجبه، یه روایت میگه این شی حرامه، در وجوب و حرمت که مدلول مطابقیه، خب تعارضا و تساقطا. اما در مدلول التزامی که نفی حکم ثالث باشد، خب این مدلول در ای اتفاقا هر دو تا مشترکه، با هم رفیقه، نه اینکه با هم تعارض نداره. برای اینکه روایت اولی میگه این شی مستحب نیست به مدلول التزامی، روایت دومی میگه این شی مستحب نیست به مدلول التزامی. این چی جوره آقا؟ فی مدلول التزامی مشترک بینهما، آیا کانا این دوتا در مدلول التزامی کانا حجتن در اثبات اون مدلول التزامی؟ خب اگرم بگویم حجت، خیلی حرفی بی خود نگفتیم، برای اینکه راجع به مدلول التزامی اینا با هم تعارض نکردن، منشأ تساقط اینها تعارضشانه. تا هر محدوده ای که تعارض داره تا اون حد ساقط میشه، در هر محدوده ای که تعارض ندارن چرا ساقط بشن؟ هر دو تا خبر عادل، هر دو تا خبر ثقه و هیچ وجهی برای سقوطشان هم نیست. نه جمع نیست، جمع نشد. مدلول التزامی هر دو تا آیه 90 میگه هر دو در مدلول التزامی حجت تعیناً، چون بینشون تنافی نیست. لعدم التعارض بالنسبت الیه، برای اینکه اصلا نسبت به مدلول التزامی تعارضی وجود ندارد. خب چی بگویم آقا؟ مدلول در مدلول التزامی متعارضان ساقط میشه یا نمیشه؟ میفرمود بین علما با اجازه شما دو قوله، یه عده ای از آقایان میگن ساقط میشه مدلول التزامی، یه عده میگن ساقط نمیشه. مثلا شیخ انصاری قائله که ساقط نمیشه، صاحب کفایه قائله که ساقط نمیشه، آقای خویی قائله که مدلول التزامی هم ساقط میشه، مرحوم شهید صدرم قائل به سقوط مدلول التزامی هست. مرحوم مظفر میگه ساقط نمیشه، اونم میگه ساقط میشه. بل قولان مبنیان، مبنی بر اون بحثی است که قبلا خوندیم، الا ان الدلاله الالتزامیه، دلالت التزامی هل هی تابعتون، آیا تابع لدلالت المطابقیه فی الحجیه، در حجیت تابعه یا اولا؟ که اکثرا میگه لا، در وجود تابعه نه در حجیت. بعد از آن که این لفظ، این روایت هم مدلول مطابقی دارد هم مدلول التزامی دارد، یعنی وحش شده در لغت عرب معنا داره، خب معنا که داشت قرار معنای التزامی هم تا پیدا میکنه. بعد از اون که هر دو تا رو دارد، این مدلول مطابقیش حجت نبود. چه منافاتی داره که مدلول التزامیش حجت باشه؟ معروف اینه. فإن قلنا بالتبعية، ایشون دیگر اینجا اظهار نظر نمیکنه که کدامش حقه. فإن قلنا بالتبعية، اگر قائل شدیم به تبعیت، کما اینکه ایشون قائل به تبعیت که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقیه، تعین الوجه الاول، معین میشود وجه اول. یعنی این دو تا روایت که در مدلول مطابقی تساقط کرد، در مدلول التزامی هم تساقط میکنن، نفی استحباب را هم نمیتواند. ممکنه ما رجوع کنیم به یه اصلی که مفاد اون اصل استحباب باشه، هیچ منافاتی نداره. بله. و این انکرناها کما هو المعروف، و اگر منکر شدیم، گفتیم که دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست، امکن المسیر الى الوجه الثانی، امکان دارد که ما بریم به وجه دوم، میل کنیم به وجه دوم، بگویم این دو تا روایت در مدلول التزامی حجت است. و علی اساسه، و بر اساس حجیت مدلول التزامی تقوم و قائم می شود و برپا می شود قاعده نفی سالس در باب تعارض. یعنی آقایانی که نفی سالس می کند با متعارضه، منشأش اینه ها که مدلول التزامی را ساقط نمی کنن، نمی دانن. چرا؟ برای که مدلول التزامی را در حجیت تابع مدلول مطابقی نمی دانن. این اساسش نفی الثالث فی باب التعارض. و یراد به نفی الثالث، و اراده می شود به نفی الثالث نفی حکم آخر، یه حکم دیگر مثل نفی استحباب در همین مثالی که عرض کردم. غیر ما دل علیه المتعارضان، غیر از اون نیست که دلالت کرده بود بر او متعارضان، که یکیش دلالتی بر وجوب کرده بود، وجوب ثابت نمیشه، یکیش دلالتی بر حرمت کرده بود، حرمت هم ثابت نمیشه، اما این که این عمل مستحب نیست، این ثابت میشه. لأن هذا الحكم ينفيه كلا الدليلين، این نفی استحباب را، این حکم استحبابی را نفی میکند اید سومی را، کلا دلیلین، هر دو دلیل، منتها به دلالت مطابقی، بلکه التزاما، ولا تعارض بینهما، و تعارضی هم بین هر دو تا نیست در نفی ثالث. خب چیه نظر مبارک؟ ساقط میدانید در مدلول التزامی را یا نه؟ میفرماید و قد سبق الکلام، کلام سبقت گرفت، بله، عن تبعیت دلالت الالتزامیه للدلالت المطابقیت فی الحجیه، ما این را قبلا بحث کردیم در اوائل این حلقه دوم بود، اونجا یه جایی بحث کرد که آیا دلالت التزامی تابع هست یا تابع نیست. اونجا ابتداعا که ایشان فرمود طرفدار مشهور شد، گفت علی القاعده نباید باشه، مدلول التزامی نباید تابع مدلول مطابقی باشد، برای اینکه مدلول التزامی گاهی اعم است از مدلول مطابقی. خب با اگر اعم بود خاص از بین رفت، مستلزم عام نمیشه. این اول گفت، بعد این رد کرد، گفت درسته که ذات مدلول التزامی عام، ولیکن در فرض تلازمش، چون اون مدلول مطابقی با یک حصه این مدلول التزامی ملازمه داره، نه با کل حصه است. خب وقتی با یه حصه ملازمه داشت، مدلول مطابقی از بین رفت، اون حصه ای از مدلول التزامی هم قطعا از بین میرود که الان یادت رفته، نه نوار گوش میکنی نه مطالعه میکنی. چرا؟ آها، آیه نبا آمده که الان گیت شدی ها. مثلا اونجا اینجور مثال زد، ایشون مثال زد که اگر کسی خبر داد از موت زید بالاحتراق، گفت زید مات، اون وقت مدلول مطابقی چی آقا؟ موت، موت دیگه مدلول مطابقی، بله چی؟ مدلول مطابقیش احتراقه که با آتش سوخته زید، یا برق گرفته یا آتش با آتش سوخته، این مدلول مطابقی. مدلول التزامی چی؟ خب اگر سوخته مرده دیگه، اگر سوخته اون خود سوخته که خاکستر شده، خب لازمش اینه که جان به جان آفرین تسلیم کرده و روحش را به خازن جهنم سپرده. خب این مدلول اینجا ما میبینیم مدلول مطابقی خاص سوختن، مدلول التزامی عام مردن، برای اینکه مردن خب همیشه به واسطه سوختن نمیشه، گاهی به واسطه سم میشه، گاهی به واسطه سرطان میشه، گاهی به واسطه تصادف میشه. اگر کسی، ما گفتیم که این مدلولی مطابق حجه نیست، معنایش اینه که سوختن زید ثابت نشد. این که سوختن ثابت نشده خب این ملازمه نداره با این که اصلا موت هم ثابت ممکنه موت شده منتها با یک سبب دیگر. اینجا ما دیدیم که مدلول التزامی عام شد نسبت به مدلول مطابقی، و لذا سلب خاص موجب سلب عام نمی شود. ما اگر گفتیم اینجا انسان نیست، این موجب نمیشه که اینجا حیوانم نباشه، ممکنه پشه باشه که از حیوانات. این خلاصه نظری ایشون بود که میگفت مدلول التزامی نباید، این حرف معروفه که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی در حجیت نیست. تا اینجا این حرف مشهور را تایید کرد. بعد اونجا یه اشکال خودش گفت، گفت که نه، حتی در اینجا مدلول التزامی مساوی با مدلول مطابقی، که اگر مدلول مطابقی رفت مدلول التزامی هم از بین میره. برای اینکه این آقایی که خبر داده از مطلق موت التزاما خبر داده یا از یک حسه موت، اگر گفتی کدوم حسه؟ باریک الله. خب اگر گفتیم احتراقش دروغه، بگو اون حسه ای از موتی که با احتراق بوده اونم از بین میره. پس حق اینه که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقیه. اینم تحلیل ایشان، ولی اونجا اظهار نظر نکرد که آیا حق اینه یا حق اونه، ولی پیدا بود دیگر از کلامش. خب دلیل هم نمیشه که مردن هم باشه.
پس این هم نمیشه ثابت کرد که بین ملازمه نفت میکنیم پس مردن میشه. بعد دیگه مشکوکی در این دوره
هم مشکوک، معنایش اینه که حجتش چی میگی تو؟ احتراق هم مشکوکه. ما گفتیم خبر ثابت نمیتوانه کما اینکه این خبر نشد که نفی قطعی که ما رویش تکیه کنیم، نه مشکوک مشکوک میشه، نه کما اینکه مدلول مطابقی مشکوک. یعنی این خبر نه اثبات میتواند که احتراق را، نه اثبات میتواند موت. احتمال میره که مرده باشه، احتمال میره که نبود، کما اینکه احتمال میره سوخته باشد و احتمال میره که سوخته نباشه. الخبر یحتمل الصدق ول کذب، یعنی این خبر حجت نیست.
قول ثالثش،
قول ثالث کجا
بود؟ تابعتون در حجت املا، اگه تابع حجت باشه پس بگیم که در اینجا اصلا نمیتونه نفی کنه. اگه تابع حجت نشود گفتن بعضی رو نفت میکنه که الان اونجا توی عبارت اومده وجه دومه، بعضی هم مثل شایستن میگن نه نمیتونه به حجرت نفت کنه، ما باید دیگه مشکوکه.
خب دو قوله دیگه
هم نه، قول دوم اینجور نبود، قول دوم میگه نفت میشه حکم سالس خاتمه.
او که حجت میدانه، چی میگی تو آقا؟
حجت یعنی همین دیگه، نفت میکنه استنباب.
خب یه قول، قول دوم این که نفت نف میتونه نه اثبات، این دو
قول سوم که میگه نسبت به اون نفی قاطعانه نمی کنه بلکه مشکوک میذاره باشه،
همین که میگم نه نفت میتونه نه اثبات، معنایش همینه. مشکوک میذاره چیه؟ مشکوک میذاره که او طبیعیه با خط نزن از این اخبار، این خبرم نیامده بود، ما احتمال میدادیم که مرده زید، احتمال میدادیم که نمرده. اینجا که این خبر آمده چی تأثیری کرده؟ هیچ. اینه میگه چی میگه تو اصلا؟ گفتم که زودتر پاشو از خواب، هرچی دیر پا بشی کله گیج میشه. خشنگه پس خوبه، پس حتما امروز سه تا وجب در میاره. خب اینم که تمام شد. لأن هذا الحکم ينفيه، برای اینکه این حکم نفی میکند چی؟ این حکم را کل دلیلین التزام، ولا تعارض بینهما فی نفی، و هیچ تعارضی هم در نفی ثالث نیست. چون که در نفی ثالث تعارض نیست پس دلیل اون نفی ثالث باید بماند، یعنی این دو تا خبر ثالث را نفی میکند. در این مثالی که ما زدیم ثالث اثبات میشه موت باشد، مطلق الموت اثبات میشه مثلا. بله، وقد سبق الكلام ان تبعیت دلالت الالتزامیه للدلالت المطابقیه فی الحجه، اونجا گفتیم که همین بود که الان عرض کردم. بله، الحکم الثالث قاعده، خیلی خوب، این راجع به قاعده حکم متعارضه در ارتباط با ادله حجیه. اما دلیل خاص اخبار علاج چی میگه؟ میگه همون درست تساقطه، یا نه اخبار علاج یه حکم جدیدی را آورده که خبرین را از بقیه ادله متعارضین جدا کرده. در بقیه ادله متعارضین همون قاعده اولیه تساقطه، ولیکن در باب خبرین دلیل خاص آمده میشه حکم سوم. این چیه؟ میفرماید ببینیم اخبار اعلی چی میگه. حکم سوم قاعده ترجیح للروایات الخاصه واسه اخبار علاج، روایت خاصه یعنی اخبار علاج. و قاعده تساقط المتعارضين متبعه، و قاعده تساقط المتعارضين متبعه في كل حالات التعارض بين الادله، در تمام حالات تعارض بین ادله. دو تا روایه، دو تا آیه، دو تا اجماع منقول. فرض فرمایید که دیگه چیزا دو تا سیره، فرض که شهرت را حجت دانستیم دو تا شهرت، فرض که اجماع منقول را حجت دانستیم دو تا اجماع منقول، اینا همشون حکمش همینه، یعنی آیه نبه هیچ کدام را حجت نمی کنه، ادله حجت هیچ کدام را نمی تونه. ولیکن قد یستثنا، گاهی استثناء شده از این تساقط یک حالت. او کدام آقا اون یه حالت؟ اگر گفتین حالتو التعارض بین الروایات الواردت عن المعصومین علیهم السلام. چرا استثناء شده؟ به خاطر اخبار علاج، و اخبار علاج فقط علاج تعارض خبرین را میگه، علاج تعارض مطلق دو تا دلیل را نمیگه که اگر دو تا آیه تعارض کرد چیکار کنیم. اذن فتخیر، نه اذن فتخیر فقط مختص خبرین متعارضین الوارد عن المعصومين عليه السلام. اذ يقال، زیرا که گفته میشد به وجود دلیل خاص فی هذه الحاله، بله ما بودیم آیه نبه میگفتیم تساقط، ولیکن دلیل خاص آمده از تساقط جلوگیری کرده. فی هذه الحاله على ثبوت الحجیه لأحد الخبرين وهو ما كان واجدا لمزیت. حالا اول با قطع نظر از تخییر اول مرجح را میگیم، گفته این دو تا خبر اگر یکیش ترجیح داشته باشد اون که مرجح داره اون معینا حجت، اون دیگری معینا ساقطه. فی هذه الحاله على ثبوت الحجیه لأحد الخبرین و هو، اون احد خبرینی که حجت کدومیشه، ما کان واجدا لمزیت معینه، یک مزیتی که بعدا ببینیم اخبار علا چند چیز را مزیت قرار داده، مرجح قرار داده. فیرجح على الاخر و تخرج بهذا الدلیل و بله و نخرج نیه و نخرجو، خارج میشه ما، یا و تخرج این متعارضین خارج میشود با سبب این دلیل خاصی که آمده. از چی خارج میشه این دلیل متعارضین؟ دلیلین متعارضین از قاعده تساقطی که الان گفتیم، ان قاعده تساقط. و هذا الدلیل الخاص ببینیم چی آقا، یتمثل فی روایات، متمثل و بله متجسد شده در روایات به نام روایات علاجیه، اخبار علاجیه. تسمى باخبار الترجیح یا به اخبار العلاج. ولعل اهمها و شاید مهمترین اون اخبار که مرجحات را بیان کرده، روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال قال الصادق علیه السلام. این عبدالرحمن بن ابی عبدالله از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند که حضرت اینجور فرموده، اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، اگر وارد شد بر شما دو تا حدیث مختلف، فعرضوهما علی، خوب توجه کنین ها، اول روایت این مطلق خبر را نمیگه ها، بلکه خبرین متعارض، فقط علاج تعارض را میخواست بیان کند. وقتی که وارد شد بر شما حدیثان مختلفان، عوض مختلفان شما بگو حدیثان متعارضان، فعرضوهما علی کتاب الله، هر دو تا را عرضه کنین، میزان کنین با کتاب خدا. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله بگو قبرت کنین. این یکی از مرجحات موافقت کتاب. فان لم تجدوهما، اگر از نگاه موافقت کتاب نیابیدین هر دو تا را، بله فی کتاب الله، نه موافق نه مخالف، چون که آیات مبارکات قرآن غالبا به صورت کلیات بحث کرده دیگه، وارد جزئیات نشده در خصوص این مسئله، نگفته که سوره در نماز واجبه یا واجب نیست. این دو تا روایت که یکیش میگه سوره در نماز واجبه، یکیش میگه واجب نیست، هیچ کدام اینها نه مخالف کتابه نه موافق. اون وقت چیکار کنیم آقا؟ فعرضوهما علی اخبار دمدارا فما وافق اخبارهم هر چی که موافق اخبار اونها بود فذروه، اونو ول کن، اونی که موافق اخبار عامه نیست اونه بگی. و ما قال اخبارهم فخذوه. و هذه الروايه، این روایت مشتمل بر چند تا مراجعه اگر گفتین گیر کرد آقا، چند تا مراجعه گفت؟ دو تا دیگه. و هذه الروايه تشتمل على مرجحتين مترتبتين، دو تا مرجح هست، مرجحین مترتبتین، منتها ترتیب ها ایشون که انه از این روایت ترتیب رو استفاده کرده. اگر یادتون باشد یه بحثی هست که این پنج تا مرجح یا دو تا مرجح یا سه تا مرجح رو گفتیم، آیا بین اینا ترتیب یا ترتیب نیست؟ اینجا خب معلومه این روایت صریح در ترتیب ها. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا، این خودش تفریح دیگه، اگر مرجح اول نبود، یعنی با بودن اول، نوبت به این مرجح مخالفت عامه نمیرسد. باریک الله، بهترین روایت رو ایشون انتخاب کرده که هم دلالتش بر ترتیب واضحه و هم مرجح را قشنگ و صریح بیان کرده. دو تا ففي المرتبة الأولى، در مرتبة أولى، يرجح ما وافق الكتاب على ما خالفه الكتاب. وفي المرتبة الثانية، در رتبة دوم، وفي حالة عدم تواجد المرجع، إن رتبة دوم يعني بنبود أول ترتيب بينشانها، وإلا ببود أول نوبت دوم نميرسه. وفي حالة عدم تواجد المرجع الأول، يرجح ما خالف العامة على ما وافقه، ترجیح داده میشه اونی که مخالف عامه بر اونی که موافق عامه. و اذا لاحظنا المرجح الاول، و زمانی که ما در نظر بگیریم مرجح اول را، وجدنا انه مرتبط بصفتین، مرجح اول مربوط به دو صفته. بله، کدام اون دو صفت؟ احدهما مخالفت الخبر المرجو، اون که ساقطه، اون کدام را ساقط میکنیم؟ مخالف کتاب را. والاخرى موافقه الخبر، اونی که میگیریم کدومه؟ موافق با قرآن. الراجح له، که رجحانی به این خبر دومی داره. اما صفت الاولى، اما مخالفت، فمن الواضح ان المخالفه على قسمين، مخالفت با قرآن دو قسم. کدام آقا اون دو قسم اگر گفتین؟ احدهما المخالفه والمعارضه في حالات التعارض غير المستقر، یه قسم مخالفت، مخالفت به نحو عام و خاص. آیه قرآن عام، احل الله بی کل بیع، بیع سبی، بیع مجنون، بیع دیوانه، بیع دوز، مثلا به اطلاق آیه، عموم آیه اینه میگه. اون وقت روایت آمده گفته بیع سبی باطله، این کی گفته بیع سبی باطله با احل الله بی مخالفه، منتها چی جور مخالفه؟ تعارض دارد، منتها تعارضش غیر مستقره، یعنی عام و خاص. یک قسم مخالفت که مخالف، یا مخالفت حاکم با محکوم، یا مخالفت خاص با عام، که همین الان مثال زدم، یک قسم مخالفت. والآخر، قسم دیگری که این روایت مخالف قرآن، مخالف صریح قرآن، اصلا قابل جمع نیست. آیه میگه نماز در دین اسلام واجب، اقیم الصلاة، روایت میگه اصلا مثلا در دین اسلام نمازی واجب نیست. اینا رو چی جور جمع کنیم؟ اینا دیگه قابلیت جمع نداره، نه عام خاصن، نه حاکم و محکومن، نه وارد و موردن، بلکه بصراحه با هم ما مخالفت. کل مخالفه بین عامین متساویه، دو تا عام است که با هم تساویه. مثلا آیه میگه اکرم کل عالم، مثلا روایت میگه لا تکرم کل عالم. این اکرم کل عالمین با لا تکرم کل عالمین چی جور با هم جمع کنیم؟ بین عامین متساویین او خاصین کذالک، یا خاصین متساویین. آیه میگه اکرام زید واجبه، روایت میگه اکرام زید حرام. خب اینو چی جور جمع کنیم آقا؟ اینا دیگه قابلیت جمع را نه. اینا رو میگه مخالف صریح قرآن، یا بگو مخالفت به نحو تباین. چند تعبیر میشه گفت، یادید نرو. و خبر الواحد، خب خبر واحد اذا كان مخالفا للكتاب من القسم، خبر واحد اگر مخالف با صریح قرآن باشد، فهو ساقط عن الحجه، او از ته خراب کارش، او اگر معارضم نمی داشت اساسا حجت نبود. ما مخالف ساقط عن الحجیه فی نفسه حتی اذا لم یعارضه خبر آخر، حتی اگر معارضم نمیداشت. چرا؟ برای که ما خواندیم در بحث حجیت خبر واحد، لما تقدم فی مباحث الدلیل اللفظی من ان حجیت خبر الواحد مشروطه به عدم معارضته و مخالفته لصریح القرآن. گفتیم با صراحت قرآن مخالفت نداشته باشه و الا میزنیم به دیوار و اصلا از ائمه صادر نشده، مخالفتی با دلیل خطی نداشته باشه. و کما نقصد بالمخالفه هناك المخالفه على نحو التعارض المستقر و کنها، و اونجا که گفتیم شرط حجیت خبر واحد اینه که مخالف قرآن نباشد، مقصود ما از مخالفت کدوم بود آقا؟ بگو مخالف صریح، یا بگو تباین کلی، یا با قرآن تعارض مستقر دارد که قابل علاج نیست، عام و خاص نیست. و کنا نقصد و بودیم ما که قصد میکردیم به مخالفتی که شرط بود عدم اون برای حجیت خبر واحد، قصد کرده بودیم به مخالفت در اونجا، مخالفت بر نحوی تعارضی مستقر یعنی با صراحت قرآن مخالف باشه. و اما اذا کان خبر الواحد مخالفا من القسم الاول، آیه عام خبر خاص، آیه محکوم خبر حاکم به مثلا، یا آیه مطلق خبر مقیده، فهو المقصود فی روایت عبدالرحمن، این مقصود در روایت عبدالرحمن. برای اینکه این روایتی که مخالف با عام قرآنه اگر معارض نمی داشت یه حجت بود یا نه؟ به تنهایی بلا شبه حجت بود، برای که ما یقین داریم از ائمه روایات زیادی که مخالف عموم قرآنه صادر شده وارد شده، قطع هم داریم بعدشانه. خب پس این مجردی مخالفت با عام قرآن خبر را از حجیت نمیاندازه، خبر قشنگ قرص و قوی و محکم حجیته. ولی الان چون گرفتار تعارض شده، الان عند التعارض موافقت با عموم قرآن مرجح میشه به نسبت به مخالفت با عموم قرآن. این مختلف. و اما صفت الثانیه، و اما صفت دوم، و هی موافقت الخبر. چرا جمعش کنیم؟ چرا جمع کنیم؟ ای ساقط شد واسه تعارض، معارض اگر نمی داشت، بله اینه با آیه عام خاص بود دیگه، تخصیص می زدیم عمومی آیه را، ولی ای بدبخت خاص الان معارض شد با یه روایت دیگر، با توسط معارضه ای از ساقط شد الان دیگه، نوبت با تخصیص دادنش نرسید که. و اما صفت الثانیه، و اما صفت دوم، و هی موافقت الخبر، که اون خبری که راجعه او موافق با کتاب کریمه، فلا یبعد ان یراد بها مجرد و عدم المخالفه، بعید نیست که مراد از این موافقت اراده شده باشد بهش مجرد عدم المخالفه، ولو در قرآن اسمی از اون مسئله اصلا نیامده، همی که هیچ نیامده روایت یک چیزی را گفت، ما میگیم این موافق با قرآنه. چرا موافق با قرآنه؟ موافق یعنی به این معنا که مخالف قرآن نیشن، در قرآن راجع به این مسئله آیه ای نیست تا با او مخالف باشه، اینه معنیش. چون در قرآن نیست دیگه، مجرد و عدم. در آیه روایت آمده که اکرام زید واجب، این روایتی گفته اکرام زید واجب، ما میگه مخالف قرآن نیست. چرا؟ نیست راجع به زید آیه ای وارد نشد، راجع به زید آیه ای وارد نشد. ان یراد بها مجرد و عدم المخالفه، لا اکثر من ذلك، نه اینکه علاوه بر اینکه مخالف قرآن نیست حتما در آیه قرآن هم یه عامی که زید رو شامل بشه باشه، نه همچو چیزی لازم نیست. به قرینه وضوح عدم مجیء جمیع التفاصیل، به قرینه ای که خیر روشن آقا که نیامده تمام تفاصیل و جزئیات احکام شرعیه در کتاب کریم. و علی هذا البیانی که ما گفتیم بس، یا بخونیم آقا وقت چی جوره؟ خب این قرینه آورد که قرینه شما ملتفی شما نشدید، ما بودیم به طبع اولی معنای موافقت فرمایش شماه، ولی ایشون میفرماد به قرینه این که تفاصیل و جزئیات احکام در قرآن وارد نشده و غالبا روایاتی که میاد راجع به جزئیاته، و از این طرف امام گفته که این روایت جزئی موافق با قرآن باشه معنایش اینه، یه قرینه ذکر کرد. ها مون تا بدون عینه قرینه دیده میشه، با عینه قرینه دیده نمیشه. و علی هذا فالمرجح الاول هو ان یکون احد الخبرین مخالفا للكتاب الكریم. چی جور مخالف باشد آقا؟ مخالفت به نحو عام و خاص، یادت نره، مخالفت القرینه لما یقابلها، مخالفت کردن قرینه با ذل قرینه. بله، فان الخبر المتصف بهذه المخالفه، خبری که متصف به این مخالفت، مخالفت قرینه ای دارد با قرآن، این مخالفت لو انفرد، اگر تنها بودی معارض نمی داشت، این خبر مخالف حجت بود یا نبود آقا؟ نه، لو انفرد لکان خو قرینه تن علی تفسیر المقصود من الكتاب، این قرینه بود، مخصص بود، عام قرآن را، مقید بود مطلق قرآن را، لکان قرینه تن علی تفسیر المقصود من الكتاب چی؟ کریم. بعدش چی آقا؟ چی؟ لو انفرد لکان قرینتن و حجتن فی ذلك، از ما و حجتن یه چیز دیگه نمیشته آقا. خب وقتی که لکان قرینتن فهو و حجتن فی ذلك، نه فهو و حجتن، چرا؟
لکان این چیزین و حجتن فی ذلك،
خب و حجتن هم باشه اشکال. خب فهو و حجتن فی ذلك، این تموم شد. خب پس ما هیچ مشکلی نداشتیم، این خبری که مخالف با عام قرآن و مخصص قرآن بود. ولیکن حین یعارضه خبر مثله، خبری آمد مثل این خبر باش معارضه کرد، در اینجا لیس متصفا بهاده، که اون خبر معارض این اختلاف مخالفت اینجوری را با قرآن ندارد. یقدم علیه ذالک الخبر، این خبر برش مقدم می شود. خب بخوانیم یا بس آقا؟